خرید یا فروش را تجربه کنید. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. این برنامه در روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بازپخشون روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح هست. به همجه هست که با آقای دوستان که همکنون همه خطای ما اشغال هست میرسونم که متاسفانه امکان گفتگو رو ندارم مگر یک یا دو قسمت آخر برنامه، اگر صحبت من به جایی رسید و درباره موضوع سلف استیم یا حرمت نفس در چارچوب مطالبی که عرض کردم پرسشی هست، خوشحال میشم که در خدمت باشم. بنابراین سپاسگزار میشم اگر چون جوابی نخواهید گرفت و فرصتی به جهت این گفتگو نیست خودتون رو گرفتار تلفن نکنید. ضمناً این نکته رو یادآور بشم که من روزهای دیگر از ساعت 9 صبح تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر در خدمتتون به جهت پاسخگویی به سوالات روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان هستم. گفتگو به اینجا رسید که من و شما میتونیم با مشکل سلف استیم یا حرمت نفس روبرو باشیم و حرمت نفس رو ما کم داریم، متوسط داریم یا زیاد داریم، یعنی به مقدار اون مرتبط است. سلف استیم یا حرمت نفس به معنی یک نگاه و نظری است درباره خودمون که خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و ناچار از آنچه که هستم و دارم خجالت نمی کشم و وحشت و ترسی هم از دیگران ندارم. اما برای محکم شدن پایه‌های اون، من و شما باید باور به این داشته باشیم که تقدس و امتیاز و برجستگی و اصل و اساس و اصالت با انسانی، بپذیریم که من منم و تو تو، قبول داشته باشیم که ما در بیشتر موارد با هم برابریم، بپذیریم که در برخی از موارد مهم و اساسی یکسانیم، ارزش و اهمیت و اعتباری داریم همون گونه که دیگران دارن، نه اینکه اونها با ارزشند و ما بی ارزش یا ما با ارزشیم و دیگران بی ارزش. وقت ما مهمه ولی وقت اونها مهم نیست. و بالاخره رسیدن به اینجا که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم و نه پایینترم. به این نکته اشاره کردم که به نظر میرسه پایگاه اصلی و اساسی حرمت نفس در انسان در هر سن و سالی برمیگرده به حوادث و اتفاقات 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی او که میتونه او رو با حرمت نفس کم، متوسط و یا زیاد همراه و روبرو کنه. معنای این حرف نیست که در دوره‌های بعدی نقشی و تأثیری حوادث و اتفاقات دوروبر ما یا خود ما نداریم، اما 60-70-80 ای بسا 90% مثلا در موارد تند و شدید موضوع حرمت نفس ما در 30-40-50 سالگی مرتبط است به همون 14-36 ماهگی. به این نکته اشاره کردم که این حرمت نفس در دو جهت موضعی و موردی است، یعنی در برخی از موارد من اون احساس خوب راجع به خودم ندارم و یا به صورت فراگیر و عمومی است و تقریبا در بیشتر موارد یا موارد مهم اون احساس خوب رو و یا نظر خوب رو راجع به خودم ندارم. به این نکته توجه کردیم که اگر جنبه موضعی و موردی باشه، معمولا وقتی که به 9 چیز توجه کنیم، یکی موضوع اشتباه، دیگری شکست، سوم حرف مردم، همچنین مسئله مقیاس و مقایسه و مسابقه و بالاخره باور و اعتقاد و عقیده و نظر یا به گونه‌ای که گفته میشه فکر غلط، بد و منفی، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه حرمت نفس ما کمتر و کمتر بشه. اما در جهت حرمت نفس عمومی و فراگیر تا به حال به اینجا اشاره کردم که به 4 موضوع مهم باید توجه ویژه داشت. مورد اول این هست که باور و اعتقاد بد و منفی و حتما غلطی که راجع به انسان و خودمون داریم باید کنار گذاشته بشه، بلکه متاسفانه به دلایلی که انسان هست و به دلیل آنچه که فرهنگ و جامعه بشری تا به امروز بوده و به خاطر نظام آموزش و پرورش و پرورش و تعلیم تربیت در محیط خانه و بعداً به دلیل باورها و اعتقادات مذهبی، نظری که بر انسانها تحمیل شده اینی که کثیفن، نجسن، بدن، گناهکارن، فاسدن و خاکیان، فانیان و جملاتی از این قبیل که در همه اونها بوی تحقیر و سرزنش انسانی و بی‌ارزش و بی‌اهمیت بودن انسان مطرحه و در مقابلش ظاهراً پدیده‌های دیگری هستند که عکس انسانن، ولی واقعیت مسئله این است که نه، این فقط برمیگرده به از ما بهترانی که یا این حرفا رو به ما میزنن یا خودشون رو به گونه‌ای برتر و بالاتر میدونند و ما براشون کرامات و معجزاتی قائلیم که نه کراماتی داشتن و نه هرگز معجزه‌ای. ولی به هر حال این خفت و خاری و احساس حقارت و خردی و کوچکی ناشی از این باور است که باید با اون جنگید، برای که با هیچ واقعیتی نمیخونه و مخصوصاً رسیدن به این است که من خوبم، برای که همطور که مطالعات نشون میده مردم در 98% موارد یا 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری رو که میتونن بکنن انجام بدن و بنابراین هرگز سزاوار نیست که ما او رو با وجود این همه کوشش در همه موارد زندگی برای بهترین بودن و یا خوب خود رو ارائه کردن او رو بد بدن. مورد دوم این است که ما به هر حال به دلیل آسیب کودکی که از مرحله ضعف و زبونی و نادانی و ناتوانی و نیازمندی و بسیاری جنبه‌های بد و منفی دیگه می‌گذره به بزرگسالی می‌رسیم، ولی از اونجایی که یک انسان 30 ساله، 29 ساله و 16 ساله و 4 ساله و 2 ساله و 6 ماهه هست و همه اینا در وجودش به نوعی جمع شده، حوادث و اتفاقات کودکی، برخورد و ارتباط ما با دیگران و یا حتی اعضای خانواده و پدر و مادر و عزیزانمون همه و همه در مسیر بوده که هیچ کس نیست که حتی یک روز بدون آسیب به اصطلاح روز رو به شب رسونده باشه و بنابراین وجود ما پر از آسیبی است که چپ و راست خوردیم و به هر حال بسیاری از اینها همیشه اجتناب ناپذیر بوده و خواهد بود و شاید هرگز هم برش نشه کاری کرد، ولی تأثیر بد و منفی اونها در وجود ما به دلیل آنچه که آموختیم، به دلیل شرطی شدن و به دلایل بسیار در وجود ما نه تنها گذاشته شده، حتی کاشته شده و بنابراین درست مانند علف هرزی هر زمان سرکلش به نوعی پیدا میشه، حتی اگر ما با کمی آگاهی و دانایی اون رو ظاهراً قطع کنیم، ولی چون از ریشه به این راحتی ها بیرون نمیاریمش ما رو گرفتار نگه میداره. بنابراین موضوع بعد این است که ما باید مسائل و مشکلات کودکی رو حل کنیم تا اونجایی که اگر کودکی خوبی نداشتیم که نداریم، اقلن کودک خوب شده‌ای تا حد ممکنی که علم امروز اجازه میده رو پیدا کرده باشیم. و سومین موضوع این است که ما به مرحله خوددوستی و خودپذیری برسیم و به این نکته توجه کردیم که وقتی من و شما به خوددوستی و خودپذیری میرسیم که به جای دگریابی خود رو پیدا کنیم و بعد از یافتن خود خود رو بشناسیم، شناختی که با موانع بسیار و خطرات فراوان همراه هست، ولی توان این در انسان هست که خودش رو بشناسه و میدانیم که اون زمان که خودش رو شناخت، نتیجه بعدی خود به خود حاصل میشه و اون خود دوستی است. برای که آنچه که اسمش دوستی و محبت حتی عشق هست، نتیجه شناخت و آگاهی است و نتیجه رسیدن به یک واقعیت و حقیقتی در خصوص انسان هست که بعد از هر نوع آشنایی و نزدیکی معمولا در فرد پیدا میشه. بنابراین ما از خودیابی به خودشناسی و از خودشناسی به خوددوستی میرسیم و اون زمان که به خوددوستی رسیدیم به مرحله خودپذیریست، یعنی خود را آنگونه که هستیم میپذیریم و از آنچه که هستیم راضی هستیم. از خود راضی نیستیم ولی از آنچه که هستیم راضی هستیم. بنابراین گفتگوهایی که در جلسات گذشته داشتیم ما رو به اینجا رسوند. ولی همون آغاز این نکته رو عرض کردم که من و شما قرار هست که در 4 مورد اصلی و اساسی در وجود خودمون دگرگونی هایی رو به وجود بیاریم تا آنچه رو که به صورت کم بودن و پایین بودن حرمت نفس هست رو به تدریج بالا ببریم و به حرمت نفس بیشتر و بهتری دسترسی پیدا کنیم. و اون موضوع 4 مسئله ندای درونی ما، inner voice، یا آنچه که من و شما ممکن است که به عنوان وجدان خودمون بشناسیم. بسیار گفته شده که در وجود انسان شمعی است که نه تنها درون او رو روشن میکنه، زمینه و ظرفیت این رو داره که دور و بر او رو هم روشن کنه. و بنابراین فرض بر این است که به دلایلی که غالب اوقات جنبه علمی نداره بلکه نگاه شاید فلسفی و بیشتر مذهبی هست، انسان یک گوهری است و در حالی که در میان قطعه بزرگی از سنگ پنهان شده، در صورتی که به درستی تراشیده بشه یا سنگ‌ها شکسته بشه میتونه اون وجود بیرون بیاد و اگر به درستی تراش خودشو برداره میتونه در حقیقت جواهر درخشانی باشه. فرض بر این است که این وجود با خودش به دلایلی که مرتبط به برداشت مذهبی میتونه باشه گرایش های مثبت و حتی به عنوان انسان و آزادی که در وجودش نفته است اخلاقی داره. و بنابراین گفته میشه که در وجود من و شما شمعی است که اگر در شرایط مناسب روشن بشه میتونه درون و بیرون من و شما رو گرمی ببخشه و نور و روشنایی لازم رو بده. ولی اگر باد مخالفی بوزه میتونه خاموش بشه و اگر این باد شدید باشه و شمع همچنان روشن بمونه میتونه بیفته و وجود من و شما رو به آتش بکشه و با آتش کشیده شدن وجود من و شما ما دیگران رو به آتش بکشیم. به هر حال صرف نظر از این نگاه فلسفی و احتمالاً مذهبی و اعتقادی به موضوع انسان و گفتگوهایی که در این باره هست که شاید بعداً بشه بهش اشاره کرد، تردیدی وجود نداره که من و شما برای خودمون یک شی یا شخص خارجی هستیم. یعنی همونطور که من با شما گفتگو میکنم، رفتار شما رو ارزیابی میکنم، از کار خوب شما خوشحالم و حتی اون رو تایید و تشویق میکنم و یا از کار بد شما احساس بدی و یا گله و شکایتی دارم، ما در ارتباط با خودمونم اون زمانی که فرصت پیدا کنیم خودمون رو میتونیم مورد ارزیابی یا قضاوت قرار بدیم و در نتیجه از کاری که کردیم یا نکردیم خوشحال و یا ناراحت باشیم و یا حتی برای خودمون پاداشی قائل بشیم به خاطر کار خوبی کردیم و مجازاتی رو برای خودمون معین و مقرر کنیم اون زمانی که کار بدی کردیم. به هر حال حتی در صحنه آگاه ذهن هم بسیاری از مردم وقتی که از مرحله آگاهی به خود آگاهی یا سلف اویرنس میرسن، همون گونه که در ارتباط با دیگران به ارزیابی و قضاوت اونها می نشینن، در مورد خودشون نیز چنین می کنن. اما اشکال کار در این است که در این دادگاه درونی ما که برپاست، معمولاً قاضی سالمی، قاضی عادلی، قاضی مهربانی و قاضی با شرف و شرافت انسانی کمتر پیدا میشه و محیط دادگاه و شرایط و حتی کسانی که به هر حال در این دستگاه قضاوت نقشی دارن هیچ کدام نه به آگاهی و دانایی نه به عدالت و انصاف و خیلی حتما کمتر به محبت و مهربانی عجین هستند. و در نتیجه وقتی که این دادگاه تشکیل میشه غالب اوقات فقط به جهت جرم و مجازاته و معلوم هست که به هر حال به درجات مختلف ما مجرم شناخته میشیم و محکوم میشیم و به درجات مختلف و متفاوت ما رو مجازات خواهد کرد. به همین جهت هست که باید اینگونه به موضوع نگاه کرد که من و شما در وجود خودمون یه دادگاهی رو برای ارزیابی و قضاوت خودمون و دیگران برپا میکنیم و با این دادگاه و این قضاوتی که میکنیم احکامی رو صادر میکنیم و برای خودمون و دیگران نتایجی میگیریم، تصمیمهایی میگیریم و بر مبنای اون عمل میکنیم. نکته جالب این است که علاوه بر جنبه آگاه و آشکاری که در این زمینه میتونه وجود داشته باشه و معمولا وجود داره، غالب اوقات زمینه های ناآگاهی هم در صحنه هستن، زیرا درست مانند پرونده‌ای که ازش خبر ندارید و جهت و هدفی که نمیدونیم قاضی داره یا نداره، حسن نیتی داره یا نداره، آیا تحت تأثیر علل و عوامل دیگری غیر از آنچه که ظاهرا محتوای پرونده و یا رفتار ماست داره، همیشه میتونیم با جنبه‌های پنهان و ناشناخته دوربر خودمون هم در این زمینه آشنا بشیم و به همچنین که بسیاری از اوقات در وقت گفتگو با دیگران و یا روان درمانی متوجه میشیم که قاضی ما قاضی بی‌شرم، بی‌شرف، ظالم، بی‌رحمی بوده و احکام صادره نه مبتنی بر عدالت و حتی مبتنی بر قانون هم از عادلانه و ظالمانه نبود. به همین جهت است که بسیاری از اوقات گفته شده که در تحلیل نهایی در دوره بزرگسالی من و شما مهم این است که این دادگاه درونی من و شما، این قاضی که در اونجا احکام رو صادر میکنه و فرمان مجازات رو به درجات مختلف صادر میکنه، چست و چگونه عمل میکنه. شناخت این دادگاه، شناخت این قاضی، آگاهی به این قوانین و مقررات، شناخت این دادستان و وکیل مدافع و یا هیئت منصفه، همه و همه به جهت رسیدن به مفهوم واقع بینانه ای از حرمت نفس ما اهمیت ویژه داره که اجازه بدید بعد از چند پیام به اون توجهی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید که در این چند برنامه اختصاص به موضوع بسیار مهم حرمت نفس داره. به اینجا رسیدیم که عامل چهارم و مهمی که در جهت حرمت نفس ما نقشی فوق‌العاده داره، ماجرای اون ندای درونی، اینر وایس و یا وجدان است که در بسیاری از جوامع از اون گفتگو میکنن و غالب اوقات با خودش احساس گناه و یا احساس شرم و خجالت رو به فرد میده، اون زمانی که خود فرد کاری رو انجام میده که از نظر خودش خوب یا درست نبوده و در نتیجه احساس بدی رو در چارچوبی که معمولاً با گناه و شرم و خجالت همراهه نزدیک میبینه. علت رسیدن به این که من گناهکارم و یا باید شرم و خجالتی رو تحمل کنم به خاطر دادگاهی است که در درون او وجود داره و حکم به محکومیت او، گناهکار بودن او و یا بر حال بد بودن او صادر میکنه. بنابراین افراد از این بابت بسیار متفاوتن. گروهی هستند که در درون خودشون قاضی منصف، عادل، مهربان، مربی، معلمی دارن که نگاهش به مسئله حتی گناه یا جرم و جنایت به صورتی سازنده و همراه با عدالت و محبت، و درست برعکس گروهی هستند که این دادگاه درونی اونها به خاطر همه آنچه که اتفاق افتاده که بهش اشاره میکنم قاضی بیرحم، بیمار، نادان، ستمکاری داره که دادگاه او واقعا یک بیدادگاهه و هر موردی رو به شدیدترین صورت ممکن محاکمه و بالاخره سنگینترین مجازات رو بر او تحمیل میکنه. و بنابراین درست مانند برخی از کشورها که به خاطر جرمی با شما برخوردی خیلی محدود و بسیار از اوقات حتی سازنده دارن، در مقابل کشورهایی قرار میگیرید که فقط از طریق مجازات شدید میخواهند حتی درس عبرتی برای دیگران باشند که هیچ توجیه انسانی، اخلاقی و عدالت رو در بر نداره و فقط میتونه مبتنی بر قانون ظالمانه باشه که وضع کردن و یا هدفی که در وضع اون قانون داشته. برای موضوع مهم و اساسی این است که دادگاه شما چگونه دادگاهی است. جالب این است که وقتی این دادگاه شما در ارتباط با دیگران بیرحمه، معمولاً در ارتباط با خود شما بیرحمه. درجاتش ممکنه متفاوت باشه، ولی اگر قاضی بیمار گرفتار ظالمی دارید، در مورد خود شما همچنینه، به همه سخت میگیره، به شما هم سخت میگیره. حالا درجاتش متفاوته، ولی به هر حال چنینه. و اگر قاضی مهربان معلم مربی دارید که هدفش بهبود اوضاست، در مورد شما و دیگران هر دو چنین میکنه. همونطور که میتونه اشتباه شما رو به عنوان یک قدم برای آموزش بگیره، در مورد اشتباه دیگران هم چنین میکنه. بنابراین به راحتی میبخشه و به راحتی تقاضای بخشش میکنه و خطا و اشتباه خودش رو اقرار و اعتراف میکنه و بعدم به دنبال بهتر کردن و یا بهبود خودش حرکت میکنه. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی این است که این دادگاه وجودی من و شما چگونه است. من معمولا خودم همطور که در برخی از نوشتهام دیدم، اون رو به یه سگ تعبیر میکنم. اشکال کار سگ این است که در یه جامعه مانند ایران بر اساس باورها و اعتقادات بسیاری موجود کثیفی است و درست در مقابل در این بسیاری از مردم در برخی از نقاط جهان از جمله امریکا بهترین دوست انسانه. متاسفانه این مفهوم سگ بسته به این که شما چگونه به اون نگاه میکنید میتونه خودش به خودی خودش جنبه مثبت و منفی داشته باشه. بنابراین برخی واقعا یه سگ پاسبانی دارن، پاسداری دارن که به درد چوپان یا به درد مواظبت و مراقبت میخوره یا بسیاری از اوقات با کارهای عجیب و غریبش حتی جان صاحبش رو یا بچه های کوچک صاحبش رو حفظ میکنه. در ارتباط با بچه ها با وجودی که بسیار از اوقات آزارش میدن و دردی رو به او وارد میکنن، به دلیل اینکه حس و احساسی در جهت ارتباط با اونا داره، واکنشی تون نشون نمیده و درست در مقابل سگ هار خشمگین گرسنه است که با بیرحمی تمام میتونه شما رو بدره و اون روح به اصطلاح اجدادی خودش که گرگ هست رو به شما نشون بده. بنابراین ما با یه سگی روبرو هستیم، راه، همراه، دوست، بهترین دوست، یار و یاور و به هر حال مونس خیلی از ایام به ویژه جدایی و تنهایی شما، و یا در مقابل سگ بیرحمی روبرو هستیم که در اولین فرصت هم در دل شما وحشت می آفرینه و هم اگر بتونه شما رو میتونه از پا در بیاره. به همین جهت است که وقتی که شاعر بزرگ ما فریدون مشیری اون رو با مفهوم سگ گرگ در حقیقت ارائه میده و با کلامی بسیار عمیق و سنگین و دقیق اون رو در قالب شعری بسیار زیبا و پرمعنا ارائه میده، واقعا اولین باری که من اون رو خواندم توجهم بسیار به اون جلب شد و متوجه شدم که چطور برخی از شعرای ما به دلیل اون ظرافت و توانایی هایی که دارن میتونن به زوایای پیچیده وجود انسان پی ببرن و اون رو به گونه‌ای بسیار جالب و برجسته ارائه بدن. اجازه بدید که شعر گرگ فریدون مشیری رو نه تنها یک بار، دو بار برای شما بخوانم. دلیل اول این است که اولا نگاه کنید که او در مجموع چه کرده و دوم که شاید روی برخی از این اشعار تکه کنم به خاطر اینکه ازش میشه برداشت و دریافتی به مراتب عمیق و وسیع و سنگین رو داشت. فریدون مشیری در شعر گرگ چنین میگه: گفت دانایی که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترک، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. وی بسا زورآزما مرد دلیر هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. مردمان که یکدیگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب. همطور که عرض کردم، وقتی که به این شعر عمیق و سنگین فریدون مشیری توجه می کنید، اشاره سطر اولش این هست، یا بیت اول، گفت دانایی که گرگی خیر سر هست، پنهان در نهاد هر بشر. بنابراین ماجرا رو تعمیم میده به همه، و بنابراین همه ما گرگی. و یا همطور که عرض کردم، شاید ترجیح به دلیل جنبه هایی که امروز در انسان پیدا شده و میتونه پیدا بشه، یه سگیست. ولی به هر حال بگذارید با فریدون مشیر بیم. لاجرم جاریست، پیکاری سترگ، یک جنگ بزرگی در کار، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. اولا یه جنگ دائمی در درون ما برپاست و روز و شب هم هست ما بین این انسان و گرگ، یعنی من انسان و گرگی که در درون وجودمه. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. درگیر شدن با این گرگ هر اندازه هم که آخر کار ما او رو بر زمین بکوبیم، اولا در این مسیر آسیب دیدیم و بعد از اون باید منتظر واکنش تند و شدید او باشیم. ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. یعنی ماجرا اونقدرها به قدرت ما، به دانش ما، علم ما، ثروت ما، مقام ما، جایگاهی که خود یا دیگران برای خودمون قائل هستیم نیست، به دلیل اینکه ماجرا به ما نزدیکه، درست مانند قلب ما یا خون ماست، که ارتباطی به این که شما دانشمندی هستید یا نیستید، انسان خوب و مهربانی هستید یا نیستید تقریبا نداره. ای بسا زورآفرین مرد دلیل هست در چنگال گرگ خود اسیر. شما میتونید از شجاعت، توانایی ها، قدرت های فراوان برخوردار باشید، ولی همچنان گرفتار گرگتون باشید. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. این تنها راهش اینه که این گرگ رو من شما از صحنه زندگیمون خارج کنیم، یا آنگونه که من عرض کردم، این سگ هار بزرگ رو ما تبدیل به یک سگ کوچولوی پاپی کوچکی کنیم، که بسیاری حتی از داشتنش، نوازشش، در کیفشون و حتی جیبشون گذاشتن احساس لذت و شادی بسیار میکنن. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. روزی که اون گرگ بتونه غلبه کنه، در حقیقت این گرگ ماست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده و عمل کننده در زندگی ماست، و بنابراین در حقیقت ما به جای اینکه انسان باشیم گرگ میشیم. یعنی ما وجود انسانی خودمون رو ترک میکنیم و اون گرگ هست که از ما بیرون میاد. و اینو شما به راحتی میتونید ببینید. انسانهایی که تا ممکنه در ارتباط با خانوادهشون، فرزندانشون، چون غالب اوقات نه همسرشون، به نظر انسان میرسن، اما وقتی به دیگران میرسن دیگران رو پاره میکنن. شما فقط نگاه کنید به بمب‌هایی که از آسمان میاندازند و برخورد وحشیانه‌ای که ای بسا هیچ حیوانی نسبت به حیوان دیگر، یا حداقل حیوان هم نوع خودش نمیکنه، رو شما در انسان میبینید. برای که این گرگیست که میاد و تنها چیزی که میشناسه اصلا برای این بیرون آمده که پاره کنه، و حتی قصد شکار رو یا قصد هیچ عمل دیگری رو جز کشتن و نابود کردن نداره. وان که با گرگش مدارا میکند، خلق و خوی گرگ پیدا میکند. روزی که اجازه دادیم در درون ما این گرگ به قضاوت بنشینه، روزی که بهش اجازه دادیم که با ما حرفش رو بزنه، و به ما نزدیک بشه و ما با اون مدارا کنیم، حتی نه اینکه مانند او باشیم، خلق و خوی اون رو پیدا میکنیم. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. در زمانی که توانایی داریم، امکان تغییر و دگرگونی داریم، همچنان میتونیم درگیر بشیم با این گرگ، باید این کار کرد. و الا اگر در ما بگذرد، با گذشت زمان ما حقیر و ناچیز میشیم و اون قویتر و نیرومندتر و بنابراین امکان برخورد با اون رو نداریم. روز پیری گرچه باشی همچو شیر، ناتوانی در مساف گرگ پیر. مهم نیست که شما فکر کنید وقتی که به 60-70 سالگی رسیدید چه قدرتی، چه ثروتی، چه جایگاهی دارید. میتونید رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا باشید، اما وقتی به گرگ درونی خودتون رسه موجود حقیر ناچیزی هستید که به راحتی میتونه تا نگذره شبها بخوابید و یا روزها، حتی در بهترین دوران زندگیتون احساس نه تنها لذت و شادی، حتی امنیت و آرامش داشته باشید. مردمان که یکدیگر را می‌دارند، گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. روزی که آدم‌ها به جان آدم‌های دیگه می‌افتند، معلومه رهبرشون اون کسی که فرمانده وجودشون هست، گرگ‌ها هستند و نه انسان که اصلاً توانایی حتی آزار دیگری رو نداره، بلکه این گرگه که از جانب او می‌داره. این که انسان هست، انسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. علت بدبختی و گرفتاری مردم در سراسر جهان از دیروز تا به امروز این است که ما گرفتار فرمان روایی گرگ ها هستیم. فرمان روایی کسانی که اونها رو به فرمان روایی میگذاریم، ولی اونها با گرگ هاشون همه جا با ما رفتار میکنن. آن ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشون آشنایان همند. وقتی شما به ستمکاران میرسید که با هم یک بار یکی از شرق و یکی از غرب و یکی از زمین و یکی از هوا بر روی مردمان بیچاره خاورمیانه بم می‌ریزند، نیرو گسیل می‌دارند، آدم‌ها رو تکه تکه می‌کنند، گروهی به این صورت، گروهی به گونه دیگه، گروهی نام اونها رو تروریست می‌ذارن، گروهی دیگه اونها رو وطن پرست قلمداد می‌کنن، یکی می‌خواد حکومت قانونی رو ازش دفاع کنه و دیگری اون رو حکومت جباری می‌دونه که باید سرازیر کنه. وقتی که شما با این بازی ها نگاه میکنید متوجه میشید که فقط این مردمان هستند که گرگ هاشون به جان هم افتادن و ناچار این گوسفندان و بره های کوچک چاره جز فرار به سمت کشورهایی ندارن که تازه اونجا نمیدونن چه چیزی در انتظارشونه. گرگ ها همراه و انسان ها قریب. گرگ ها با هم هستند همه جای دنیا، ولی انسان ها قریبن، جدا هستند. با که باید گفت این حال عجیب واقعا چه خبر است؟ برابری ملاحظه میکنید که شاعر بلند آوازه ما فریدون مشیری در بسیاری از زمینه ها سخنهای برجسته عمیق سنگینی داره، در این باره هم چگونه در باره واقعیتی که کاملا موضوع اصلی و اساسی حرمت نفس من و شماست چشم میاندازه. و بنابراین توصیه میکنم که حتما این شعر رو از مجموعه اشعار او و اشعار دیگر او که همه آگاهی دهنده هستند و پر از دانایی و حتی احساس انسانیت، امیدوارم بهره بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله سخن رو با یکدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سوئچ. تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سوئچ یک شنبه 22 نوامبر، گولشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سوئچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977، 310-780-7977، www.switchshow.com. یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر. خوشپز، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید، بفرمایید. صدف، زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش به این نکته رسیدیم که در وجود همه ما سگی و یا گرگی آماده است به جهت اینکه ما و دیگران رو از پا در بیاره، بدره. و به همین جهت است که میدونیم بسیاری از مردم نه تنها در ارتباط با دیگران این چنین بیرحم و بد عمل می کنن، در ارتباط با خودشون به دو گونه به تدریج خودکشی می کنن و یا به یک بار دست به خودکشی می زنن. در حقیقت آنچه که به عنوان خودکشی است، این گرگی است که به وجود ما، حالا به هر دلیلی که از بیماری گرفته تا احساس بدی که پی بسا موجب بیماری یا بیماری که موجب احساس بده، ما رو تا مرز مرگ و نابودی میکشونه. و معلومه وقتی انسان میتونه خودش رو از میان در بیاره و بکشه، در ارتباط با دیگران هم میتونه این چنین یا آن چنان عمل کنه. و به هر حال اون چی که مهم هست این است که باید از وجود همچین موجودی در خودمون با خبر باشیم. به نظر میرسه که کودک انسانی حدود 3-4 ماهگی از این که دیگران هستند و توانایی تا حدودی تفکیک اونها با هم با خبر میشه و حدود 8 ماهگی است که میتونه دیگران رو و خودش رو از هم جدا کرده و تفکیک کنه. در اونجاست که رفتار دیگران، پاسخ یا واکنش دیگران به او به گونه ای که در ذهن یک کودک 8 ماهه هست او رو با حالی روبرو میکنه که برخی از اوقات به عنوان احساس خوب و بد و یا رضایت و عدم رضایت میشه دید. به این معنا که مثلا کودک به راحتی به خاطر برخورد نامناسب دیگری بیش از اندازه واکنش نشون میده و یا گریه میکنه. مثلا اگر شما کودکی رو آهسته تنبیه کنید برخی از اوقات به دوربر خودش نگاه میکنه، اگر کسی ندیده اونقدرها واکنش نشون نمیده، حتی برخی از اوقات اصلا، در حالی که اگر ببینه دیگران متوجه شدن، درست مانند کسی که به اصطلاح ما بزرگسالان آبروش رفته، ممکنه گریه سنگینی داشته باشه. یا برخی از اوقات وقتی که برای اولین بار یا دومین بار به مطب دکتر برده میشه و دکتر به او به خاطر واکسنی که باید به او بزنه میزنه، نگاهی که به پدر و مادر میکنه این است که شما چطور میتونید اجازه بدید یا بگذارید. البته به ذهن کودکی عرض نمی کنم، ما بزرگسالی که با من چنین کنند. و به همجاست که برخی از اوقات بچه آنچنان به اصطلاح توی لب میرند و بغض میکنند که حتی برای مدت 2-3 روز بعد از اون هم درست مانند کسی که دلش به حال خودش سوخته و متعجب مانده که چه خبر هست واکنش نشون میده. علتی که این عرض میکنم این است که به نظر میرسه این سگ یا گرگ در 8 ماهگی ما تقریبا در بیشتر افراد متولد میشه و باز به نظر میرسه که حدود 8 سالگی به اندازه بزرگی خودش که میتونه برسه خواهد رسید. یعنی از 8 ماهگی تا 8 سالگی مسیر رشد این سگ هست. حالا این سگ یا این گرگ چه هست؟ این گرگ همه بدیها و بدرفتاری های افراد مهمی است که در 8 سال یا از 8 ماهگی تا 8 سالگی ما در زندگی ما نقشی داره. بیشتر از همه در بیشتر جوامع مادری و بعداً پدر یا خواهر و برادرای بزرگتر و بعد کمی هم کوچکتر و یا دیگرانی که به کودک نزدیک میشن و بعد از رفتنش به مهد کودک و کودکستان و دبستان معلمین و مسئولین هستند که اونها تکه های از این سگ یا گرگ رو میسازن. بنابراین من و شما در 8 سالگی با سگ و گرگی زندگی میکنیم که مجموعه از همه افراد مهم زندگی ماست. اون زمان که با نگاهی بد، نظری بد، گفتاری بد، رفتاری بد با ما برخورد کردن و یا به هر حال به نوعی موجب درد و رنج آسیب ما شده و به همجاست که وقتی که در 8 سال اول کودکی من با اطرافیانی زندگی میکنم که من رو در هزاران مورد آزار میدن و اذیت میکنن، سگ و گرگ وجود من موجود بزرگی است با توانایی ویرانگری و اگر چنین نباشه، پدر و مادر و محیط اطراف مواظب مراقب مهربانی داشته باشن، من درست است که همچنان سگ و گرگ کوچکی دارم ولی اونقدر آزاردهنده، خطرناک و هار و بیره نخواهد بود. به همین جهت است که بزرگی و کوچکی این گرگ، بیرحمی و ظلم و زور این گرگ کاملا برمیگرده به 8 سال اول زندگی و بعد از اون بین 8 تا معمولا 16 سالگی به صورتی پنهان نقش خودش رو ایفا میکنه و از حدود 16 سالگی بعد که کمی آگاهی برای ما به وجود میاد، حالا در صحنه آگاه ما کنار ماست. حالا برخی از اوقات به فرمان ما دیگران رو میداره ولی اشکال کار این است که وقتی که به خلوت میرسیم حالا برخورد او با خود ما خواهد بود. به این نکته مخصوصا اشاره کردم که این ماجرا فقط در ارتباط با دیگران نمیتونه باشه و به میزانی که من این سگ و گرگ رو برای دریدن و پاره کردن دیگران به جان دیگران میاندازم، همون اندازه به همون شدت هم با منه و به همین جهت است که شما هرگز نمیتونید این همه آزار و آسیب به دیگران برسونید و خودتون از آزار و آسیب این گرگی که دیگران رو برای شما میداره دور باشید. به هر حال پس تکلیف این گرگ که چه پدیده و موجودی مشخص بشه در یه جامعه‌ای که تنبیه، تحقیر، سرزنش یا هر چیزی از این قبیل وجود داره، این گرگ قویتر و درنده‌تر خواهد بود و در جوامعی که یه مقداری برخوردها از محبت و مهربانی و رعایت و فهم و درک و پذیرش بیشتری همراه هست، معمولاً یه چنین بیرحمی نمیبینید. تعجب نکنید که در برخی از کشورهای اروپای شمالی که تا حدودی زندگی 8 سال اول بچه ها اونقدرها با درد و رنج فراوانی روبرو نیست، این مردمان درهای خودشون رو حتی به روی مردمان دیگه تا حدودی باز میکنن. همینقدر که خاطرشون آسوده باشه از حدی اونا نمیگذرن و یک بار مدعی همه چیزی که اونها دارن نمیشن. یعنی اگر واقعا بیایند و کنارشون زندگی کنن، حتی حاضر هستن هزینه های اونها رو بپردازن، همطور که در بیشتر موارد پرداختن. در حالی که این مردمان خودشون از کشورهایی میان که اونها که تازه مدعی همخونی و همقبیلهی و هموطنی و همدینی و همآیینی و حتی همرزمی با هم هستن، این چنین همدیگر رو میدارن. علت چمین است که در دوران کودکی پدر و مادر و محیط اطراف بر اونها بسیار سخت گرفته و اینجاست که اون آسیب هاست که این گرگ رو بزرگتر و بزرگتر میکنه و به جان خود ما و دیگران میاندازه. اما نکته جالب این است که از نظر علمی همیشه این پرسش مطرحه که وقتی که چیزی برای مدتی از یه نسل به نسلی و از یه فرهنگ و جامعه‌ای به فرهنگ و جامعه دیگه یا به نسل بعدی در اون فرهنگ و جامعه منتقل میشه، از نظر علمی حتما باید کار کردی، فانکشنی داشته باشه، که مقصود از کار کرد یا فانکشن به معنی فایده‌ای، نتیجه‌ای، ثمری و یا ایفای نقشی باشه و الان از میان میرفت. یعنی خیلی راحت میتونست گرگی در یه جامعه‌ای به وجود بیاد و چند نسل بعد نباشه. ولی از اونجایی که همه جوامع کم و بیش این سگ یا گرگ رو دارند و همون گونه که عرض کردم بزرگی و کوچکیش و درندگیش و تا حدودی مهربانیش برمیگرده به این که 8 سال اول کودکی ما چگونه بوده، ولی به هر حال همچنان در وجود همه ی آدم ها یه چنین سگی که میتونه وحشی و درنده باشه و یا چنین گرگی همیشه خوابیده. مطالعات نشون میده که کارکردهای فراوانی این گرگ و سگ داره و عجیب این است که برخی از وقت این کارکردها درست در جهتی است که انسان انتظارش رو نداره. خاصیت این گرگ و سگ یا فانکشن اول و اساسیش این است که برای جدایی به ویژه تنهایی ما مفیده. یعنی اون زمانی که ما جدا میشیم و یا تنها میشیم که نظر بدی راجع به خودمون و دیگران داریم، یار و مونس ما این سگ یا گرگ، یعنی به راحتی میتونه رفع تنهایی رو با رو بکنه، گفتگوی با او که گفتگوی با خودمون علیه خودمون و یا بیشتر علیه دیگران رو کاملا رهبری میکنه. بنابراین من به راحتی میتونم در خانه بشینم یکی دو ساعتی این سگ و گرگ وجودم رو در جهت ارزیابی دیگران و بدی رفتار دیگران و بیرحمیشون، بیشرمیشون، بیوفاییشون به کار بگیرم. یعنی به راحتی میتونم نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت تنهایی خودم رو به نوعی از میان ببرم و بعد به این نتیجه برسم که همه این حال بد و گرفتاریای من ناشی از بیرحمی و بیشرمی این اطرافیان است که با من چنین و چنان کردن. و بنابراین روزی که من آدم جدا و تنهایی هستم، نه تنها خطر این رو دارم که این گرگ و سگ رو به صحنه زندگیم بیشتر و بیشتر بیارم، با استفاده از او رو قویتر و نیرومندتر میکنم. بنابراین افراد به میزانی که جداترن و تنهاترن، این سگ و گرگ بزرگتر درنده تری رو دارن. به همین جهت هست که برای رفع یا دفع این سگ و گرگ لعنتی، من شما باید موضوع جدایی و تنهاییم رو حل کنیم و الا همینقدر که جدا و تنها هستیم، این سگ درست مانند آدمهای جدا و تنها به راحتی میتونه دوستی کنار شما باشه، البته دوستی که به زودی نه تنها از دیگران میدزده، از آنچه که شما هم دارید دزدی میکنه و بهش دست برد میزن. مورد دوم این است که این سگ یا گرگه ها دشمنان ما رو میداره. یعنی به راحتی من این که مورد ظلم و زور و تجاوزی قرار گرفتم و توان برخوردش رو ندارم یا فعلا امکانش رو ندارم، اون سگ در جهان ذهن و نظر اونها رو پاره پاره میکنه، با حرفی که میزنه، حتی ناسزایی که میگه، برنامه‌ای که برای اونها تهیه میکنه، آرزویی که میکنه، نقشه‌ای که میکشه، تصور و تخیلی که میکنه، به من شما کمک میکنه که بتونیم به نوعی از دشمنان خودمون انتقام بگیریم. و به همجاست که بسیاری از اوقات ما در دنیای ذهن و خیالمون با این دشمنان میجنگیم، نابودشون میکنیم، براشون آینده‌ای رو مجسم میکنیم. غالب اوقات حتی معتقد هستیم که در جهان قاعده ایست که اونها این گونه یا آن گونه نابود میشن، خدایی هست که این گونه یا آن گونه اونها رو از روی زمین بر میداره. و در نتیجه ملاحظه میکنید که این سگ و گرگ هار به ما نه شما کمک میکنه که بتونیم دشمنانمون رو از پا در بیاریم. نقش دیگری که ایفا میکنه این است که به من شما فشار میاره تا اینکه بتونیم به نوعی به هدفها و آرزوهامون برسیم. یعنی درست مانند همون پدر و مادر و معلمین دوران کودکی به ما فریاد میزنه که تا کی میخوای بخوابی، تا کی تنبلی، تا کی بی برنامگی، و با فشار آوردن به ما که تو باید بگیری، تو آمدی امریکا، اون همه برای تو خرج کردن، تو اون همه به اونا قول دادی، اونا چشم برا هستن، اونا منتظر هستن، پدر و مادر تو با چه زحمتی تو رو بزرگ کردن، الان با چه بدبختی دارن تو این شرایط با این دلار بسیار گران برای تو پول میفرستن، بعد تو اینجا خوابیدی، بعد تو اینجا بیدار نمیشی، دنبال کارت نمیری، درس چیز عجیب و غریب نیست، خوندن که اینقدر بازی نداره، واقعا به جان ما میفته. و چون همونها هستن که در ذهن ما هستن، حتی اگر نباشند و مرده باشند، من شما رو تحت فشار میگذاره که تو باید به هدفهات و به آرزوهات برسی. و به همین جهت است که بسیاری از ما اون رو برای وجود خودمون لازم میدونیم و برخی از اوقات حتی نوعی از این برخورد رو به عنوان یک هشدار و به عنوان یک نیرویی که ما رو به جلو پرتاب میکنه یا از خواب غفلت بیدار میکنه میشناسیم. بنابراین نقش دیگری و یا کارکرد دیگری که این سگ و گرگ در وجود من و شما داره اینی که با فشار، زیر فشار گذاشتن ما، زمینه رو فراهم میکنه که من و شما به هدفها و آرزوهامون و یا خواسته هامون برسیم. و در این زمینه مانند پدر و مادری که کنار من و شما ما رو به بیدار شدن، درس خواندن، تلویزیون رو خاموش کردن فرمان میدن و از ما انتظار دارن، او هم حال که اونها نیستن، به جای اونها، به دلیل اینکه همونها هستن که در ذهن من و شما نشستن، عمل میکنه. چون آنچه که در درون من و شماست به عنوان اینر وایس یا ندای وجدان و ندای درونی ما هست، در حقیقت همه اونهایی هستن که به هر حال به ما گفتن درست و غلط و خوب و بد چیه، و به ما گفتن که کجا کار بد کردی و اگر چنین و چنان کنی خوب یا بد هست. بنابراین ملاحظه میکنید که فانکشن و کارکرد دیگری که داره اینی که من و شما رو میتونه به هدفها و آرزوهامون برسونه. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این گفتگو رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که موضوع حرمت نفس ارتباط داره یا مرتبط هست گوش میکنید. تا به اینجا رسیدیم که من و شما در وجود خودمون ندای درون، ندای وجدان و یا به تعبیر برحال تمثیلی سگ و گرگی رو داریم که میتونن بسیار درنده باشه. اما چرا این سگ و گرگ در طول انتقال از یه نسل به نسل دیگری، از یه فرهنگ و جامعه‌ای به مردمانش و یا به فرهنگ‌های دیگه همچنان همه جا دیده میشه؟ به خاطر این هست که کارکردهایی داره. مگر یه روزی اون کارکردها وجود نداشته باشه، از این سگ و گرگ هم تا یه مدت کوتاهی خبری نخواهد بود. به اینجا رسیدیم که این سگ و گرگ درون ما اولا رفع جدایی و تنهایی ما رو میکنن، دشمنان ما رو میذارن و از هم پاره میکنند و برها نابود میکنند. به اینجا رسیدیم که بسیاری از اوقات ما رو به هدفها و آرزوهامون میرسون. مورد دیگری که نقش این سگ هست این هست که ما رو به احتیاجاتمون نزدیک میکنه، به دلیل اینکه خود اون سگ زندگیش و لذتش تا حدودی به این مرتبطه که اگر ما برای او غذا، برای خودمون غذای فراهم میکنیم، برای او هم فراهم میکنیم، به ما هشدار اینو میده که حالا وقت خوردنه، حالا وقت خوابیدنه، حالا وقت تماشای تلویزیون یا هر چیزی از این قبیل. و بنابراین ما رو در مسیر رفع احتیاج ها و نیاز هامون هم تا حدود زیادی حل میده. درست مانند پدر و مادری که من شما میگن برخیز دوشت رو بگیر، حمامت رو بگیر، یا بیا مثلا صبحونت رو بخور، یا برو کلاس مدرسه یا درست، یا هر چیزی از این قبیل. به هر حال نقشی که این سگ یا گرگ درونی من و شما داره این است که ما رو در بسیاری از موارد به احتیاجاتمون میرسون. نکته فوق‌العاده جالب در خصوص این سگ و گرگ درونی ما این است که با وجودی که به میزانی که هستند و بزرگترن حرمت نفس ما رو زیر سوال میبره، خودش در جهت ایجاد حتی حرمت نفس هم نقشی داره و این حالت دوگانه اون بسیار بسیار عجیبه. بگذارید مطلب رو با مثالی خدمتون عرض کنم. شما با آقا پسری دختر خانومی بیرون میرید و از او خیلی خوشتون میاد تا اونجایی که فکر میکنید بالاخره آن کسی رو که به دنبالش بودید و منتظرش بودید رو پیدا کردید. حتی برخی از اوقات تصور میکنید که همه صبرها و انتظارهای شما، همه کار و کوشش شما، همه دعاهای پدر بزرگ و مادر بزرگ شما مثل این که مؤثر واقع شده و بالاخره سول میت خودتون رو، اون نیمه گم شده و نبوده خودتون رو شما پیدا کردید و این احساس فوق العاده خوبی است که در وقت آشنایی حتی برخوردهای اول در اون نسبت به اون آدم پیدا میکنید و این احساس خوب رو با خودتون دارید، ولی اون کسی که شما رو به هم معرفی کرده مدتی بعد به شما تلفن میکنه و میگه که به من گفتند او یا خانوادش که الان آمادگی ازدواج نداره و مایل بود که با تشکر از اینکه با هم بودی تو لطفی کردی تو چنین و چنان که غالبا یه زبانی چون آمادگی نداره و فعلا فکر میکنه موضوعها و مسائل دیگری که باید بهش برسه، فکر کرد که از شما خواهش کنه که دیگه با هم رابطه ای نداشته باشه. خب شما کاملا به هم میریزید، شما اون همه حس و احساس خوب رو در مورد این آدم پیدا کردید و به حساب خودتون اون رو که میخواستید یافتید و حالا به یک باره نه تنها اون پیام رو میگیرید، اگر کمی هم باهوش باشید و آگاه و به بازی های زمانه کمی وارد، متوجه میشید که او شما رو نخواسته و بنابراین از طریق این که آمادگی ندارم خواسته شما رو آزار نده و اذیت نکنه و بنابراین مسئولیت رو به گردن خودش گرفته، ولی خواسته از شر شما خلاص بشه. خب طبیعی است که در اینجا شما به هم میریزید، اما این سگ و گرگ به کمکتون میاد، به یک باره وارد صحنه میشه. بعد از اینکه شما رو کمی آماده دید برمیگرد میگه همچین خبری هم نبود، قدش که دیدی اون گونه بود، دندوناش هم که اونجوری بود، غذا خوردن هم که بلد نبود، بعدم سلیقه‌اش رو دیدی در انتخاب لباس چی بود، شنیدی که دایش هم یکم این خلوزه و بنابراین همچی توفهی هم نبود که تو بی خودی حالا با توجه به شرایط از این خوشت آمد و رفت که رفت، اتفاقا چه بهتر که بره، شانس آوردی و الا با این حالی که تو بی خودی به دلیل مسائل و مشکلات و تنهایی خودت پیدا کردی، ای بسا این وجود بسیار با ارزشت رو در اختیار کسی میگذاشتی که اصلا لیاقت تو رو نداشت و همون بهتر که رفت و ببین چقدر خدا یار و همراه تو بوده که تو رو در یه چنین مرحله خطیری کمک کرده و نجات داده. و بنابراین اینقدر از این پرت و پلاها سرهم میکنی که غالب اوقات شما اینو از دوروریاتون هم میشنوید، به دفعه احساس میکنید که نه هیچ عیبی نداره این که منو نخواست و هیچ عیب و ایرادی هم در من نیست، تازه من از سرش هم زیاد بودم، شاید هم واقعا من اصلا ترسوندمش، یعنی دید دیگه از عهده من بر نمیاد، در این حد و سطح من نمیتونه بپره و نه تنها حرمت نفس شما که او شما رو نخواسته درب و داغون نمیشه و به هم نمیریزه، درست برعکس شما احساس میکنید که اصلا یه وجودی خیلی برتر از گذشته و قبل از آشنایی یا بیرون رفتن با این آدم هستید. بنابراین ملاحظه میکنید که این سگ و هار در حالی که همه جا علیه شماست و دشمن حرمت نفس شماست، اتفاقا در این گونه در این مورد چقدر به درد شما میخوره و به کمک شما میاد و در نتیجه با پرت و پلاهایی که سرهم میکنه و شمایی که آمادگی فریب خوردن رو از یه چنین موجود مقتدر و توانایی کنار خودتون دارید، به این نتیجه میرسید که شانس آوردم که واقعا اون علاقه اولیه من تبدیل به چیزی نشد که بعدا باعث پشیمانی و پریشانی بشه. بنابراین این فانکشن دوگانه عجیب متضاد این سگ و گرگ درونی ما و این ندای درونی ماست که نشون دهنده بازیگری و یه مقدار خارجی بودن و فریبکاری اوست که همه بار فرهنگ بیمار و گرفتار رو به گونه هایی به دنبال خودش داره و به جای درک واقعیت و کشف حقیقت مایل هست که خودش رو خوشحال و راضی کنه با آنچه که حتی تای وجودش هم احساس دروغ و فریب رو میکنه ولی به تدریج اون رو به خودش میقبولونه و در نتیجه اون حال و احساس بد رو از خودش دور میکنه. مورد بعدی که فانکشن و کارکرد این سگ و گرگ بسیار ویرانگر وجود من و شما هست این است که در همه ما به خاطر اینکه درد و لذت به نوعی کنار همند و خیلی از اوقات با هم یعنی نیش و نوش، به خاطر اینکه عزیزترین عزیزان ما که اون همه لذت رو به کام ما می‌ریزن بیشترین درد رو هم به ما وارد می‌کنن، تا اونجایی که ای بسا هیچ کس حتی یک دهم یک صدم مثلا مادر و پدر ما به ما محبت و لطف نکرده، اما ای بسا هیچ کس دیگه هم به اندازه پدر و مادر ما را آسیب نزده و آزار نداده. بنابراین ما در یک زمینه دوگانه ای مخصوصا به دلیل کودکی روبرو هستیم که کسانی رو که بیشترین محبت و لطف رو از اونها گرفتیم که اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست، بزرگترین درد رو و رنج رو هم از اونها کشیدیم. همون گونه که گفته شده ما همیشه با ماشین پهلویی تصادف کنیم نه ماشین خیابان دیگه و شهر دیگه، و به همین جهته که ما یک حالت دوگانه مهر و کین love hate relation رو کم و بیش در وجود خودمون داریم. تقریبا همه ی آدم ها اون رو به درصدی دارن. حالا اگر این درصد 2%, 98%, 3%, 97%، معمولا خطری ما رو تهدید نمی کنه، ولی اگر شد 10%, 90% یا 20%, 80%، اون موقع است که در موارد خاصی اون بالا می زنه. برحال خاصیت این زمینه مهر و کین در وجود من و شما در ارتباطات انسانی و حالات خودمون در مفهوم درد و لذت ما رو به یه مرحله خودآزاری و دیگر آزاری، حالت مازوخیستی و یا سادیستیک نزدیک میکنه و تقریبا در همه آدم ها خفیف خفیف اون وجود داره. تا اونجایی که برخی از اوقات شما میبینید وقتی که برخی از آدم ها یه بچه کوچولوی فوق‌العاده شیرین رو میبینن مثلا میخوان گازش بگیرن، فشارش بدن، وشکونش بگیرن، یه جوری با گفتن یه جملات و کلماتی که بوی درد داره این لذت خودشون رو ابراز کنن، و این دقیقا نشون دهنده ترکیب دوگانه است که این دوتا آنچنان با هم گره خوردن که خیلی از اوقات این ماجرای لذت و درد در هم میپیچن. و باز به همین جهت است که در سنگین ترین روابط، چه روابط احساسی عاطفی که ممکنه عاشق و معشوق سر به سر هم بگذارن، یه جوری کاری بکنن که دیگری رو نگران و ناراحت کنن و بعد به قول معروف نشون بدن که جایی برای نگرانی نیست، حتی مفهوم سورپرایز کردن دیگری غالب اوقات ایجاد اون حال برخی از اوقات بد یا ناآگاه در مقابل یک خبر خوبه، ولی در رابطه جنسی بیشتر خودش رو نشون میده، به طوری که بسیاری از مردم اصولا در رابطه جنسی یه مفهوم دوگانه‌ای رو از درد و لذت رو نشون میدن، و این رو در انواع رابطه در گفتار مربوط به رابطه جنسی میشه دید که در فرهنگ خود ما به ترکیب عجیب و غریبی خودش رو بیرون زده و شاید به یک اعتبار شایع‌ترین رایج‌ترین کلام جنسی و همراه با نوعی احساس تمایل فیزیکی و جنسی به صورت آخ جون خودش رو در میاره، که لغت آخ که یه مفهومی است از درد با لغت جونی که احساس خوبی است در هم آمیخته، و این مفهوم و یا این واژه نشون دهنده اون ترکیب مازوخیستی سادیستیک است که در جامعه و در میان افراد وجود داره و در یک فرهنگ گرفتاری مانند ما به صورت حرف اول ارتباط میان دو نفر به گونه ای که حتی از جانب یک نفر بدون اینکه اصلا دردی همراه باشه ابراز میشه خودش رو نشون میده. این سگ هار در حقیقت این زمینه مهرکین رو داره، یعنی از یک طرف من شما رو مثل سگ میلیسه، ولی از جانب دیگه با همون زبان و دهانی که ما رو لیسیده گاز میگیره. بنابراین نقشی که این سگ یا گرگ هار در وجود من و شما داره اینه که زمینه‌های مازوخیستی و سادیستیک وجود من و شما رو به نوعی ارضا می‌کنه و پاسخگوی این حال درونی ماست. بنابراین ملاحظه می‌کنید که دلیل ماندن این سگهار، این گرگ درنده در وجود من و شما کارکردها و فانکشن‌های فراوان دیگری است که دلیلی برای توضیح بیشتر نمیبینم، سبب میشه که من و شما اون رو در وجود خودمون داشته باشیم و در نتیجه من و شما اون رو نگه میداریم برای که در موارد مختلف اون رو بهش احتیاج داریم. بنابراین اگر من آدم تنهایی هستم، اگر یه آدمی هستم که خشم و قهری نسبت به دیگران دارم، اگر کسی هستم به اندازه کافی انگیزه برای رسیدن به هدفها ندارم، اگر فردی هستم که احتیاجات خودم رو چه فیزیکی و روانی نادیده میگیرم، اگر موجودی هستم که به هر حال حرمت نفس من با قضاوت و نظر و برخورد دیگران به هم میرزه، اگر کسی هستم که زمینه‌های خودآزاری یا دیگر آزاری دارم، همه اینا دست به دست هم میده و شرایط رو به وجود میاره که من این سگ هار رو، گرگ درنده رو در وجود خودم نگه داشته باشم و نگه دارم و در نتیجه به حرمت نفس من آسیب میزنه. بنابراین اگر یک کسی جدایی و تنهایی رو از خودش دور کنه، اگر یک کسی ماجرای قضاوت درباره دیگران و تنبیه و تحقیر دیگران رو از خودش دور کنه، اگر یک کسی انگیزه های خودش رو برای رسیدن به هدفهاش، آرزوهاش و یا احتیاجاتش داشته باشه، اگر یک کسی رابطه خوبی با پدر و مادر عزیزان داشته باشه که مفهوم مهر و کین در او به صورت بسیار خفیفی خودنمایی کنه، اگر یک کسی باشه که خیلی راحت و آسوده با شکست، با جواب نه و برخورد مبتنی بر نخواستن دیگران به صورتی بسیار عادی و طبیعی، که بسیار عادی و طبیعی است که دیگری ما رو نخواد و این نه نشانه بدی و اون بدی ما، نشانه هیچ چیز دیگری است، اگر اینها همچنان در وجود من و شما باشه، این سگ هار وجود خواهد داشت. بنابراین هیچ کس نمیتونه با مسائلی از این قبیل و مشکلاتی از این نوع زندگی کنه و بتونه از شر این سگ و گرگ آسوده بشه. به هر حال درست مانند کسی که احتیاج به کسی داره، احتیاج به مواظب و مراقبی داره، این گله ایست که گرگ ها در کمینشان احتیاج به سگی داره، ما هم ناچار اون رو در وجود خودمون نگه میداریم. بنابراین شرط رهایی از این سگ در یک مفهوم و یا از یک جهت در این است که بتونیم اون علل و عواملی که این سگ رو برای ما نگه میداره و بزرگتر و بزرگتر میکنه رو از خودمون دور کنیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله گفتگو رو یا گفتار رو با شما داشته باشم. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که به موضوع حرمت نفس سلف استیم مرتبطه گوش میکنید. تا به حال به اینجا رسیدیم که چهار عاملی که دلیل به هم ریختن حرمت نفس عمومی و فراگیر ما هست و اون رو برهم میزنه، در مرحله آخر به اینجا رسید که اون ندای درونی و وجدان ماست که متاسفانه کار رو برای دریدن خود ما و دیگران تسهیل میکنه و موجب به گرفتاری در زندگی برای ما چه در ارتباط با خودمون و دیگران میشه. و به این نکته اشاره کردم که این سگ یا گرگ درونی ماست که به میزانی که بزرگ است و کوچک، آرام است یا هار، میتونه مسئله ساز باشه. به نظر میرسه که مواردی در کودکی علاوه بر اون دو اصلی که ماجرای آزادی و مشکل عمل دفع بود که وضعیت انسانی رو به این مرحله شرم و خجالت و گرفتاری های مربوط به اون میرسونه هستن که این وضعیت رو تشدید میکنن. و بنابراین اگر من و شما مخصوصا بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی یا تا بعد از اون تا 6 سالگی یا در برخی از مورد حتی بالاتر از اون در خانواده و محیطی زندگی میکنیم که مواردی رو بهش توجه ویژه نمی کنن و یا به صورتی که موجب گرفتاری میشه اون رو با ما در ارتباط میگذارن، من و شما میتونیم آسیب بیشتری دیده باشیم. این علل و عوامل اول برمیگرده به مسئله این که ما رو در کودکی رها کردن و یا ما رو جدا کرد، یعنی همینقدر که شرایطی به وجود بیاد که مثلا پدر و مادری از هم جدا بشن و در نیچه پدر یا مادر برن، یا من برخی از اوقات پدر یا مادر رو نداشته باشم، همینقدر که من رو تنها بگذارن، بچه تنهایی باشم، من غالبا به خودم و یا به اتاق خودم اگر دارم پناه ببرم، زمینه رو فراهم میکنه که من فرصتی برای رشد این حال بد و منفی در خودم داشته باشم. بنابراین رهایی و جدایی به هر شکل و فرمش، حتی برخی از اوقات ماجرای مرگ که به ویژه در کودکان این گونه تعبیر میشه که یا خدا منو دوست نداشته، بسته به اینکه چه سنی دارن، یا همون پدر یا مادر منو دوست نداشته، یا من چون بد بودم او رفته و یا خدا او رو برده، که معمولا ذهن کودک به دلیل مرحله خودمداریش هیچ مشکلی بر این که اینا رو بپذیره، به ویژه اگر کسی یه چیزی بگه یا یه حرفی بزنه، یا تا یه زمانی بهش گفتن که مثلا تو اگر این کار رو بکنی یا اون کار رو نکنی مثلا من میرم، یا اگر این کار نکنی یه روز پا میشی مینی من نیستم. و درسته که این حرف بسیار ساده است، برخی از وقت اینقدر ویرانگره که درست مانند انفجار یه بمب برای همیشه در وجود کودک. حالا اگر این اتفاق بعدن بیفته، جدایی، ترکی و یا به هر حال مرگی اتفاق بیفته، اون وقت است که کودک اون رو کاملا به خودش مرتبط میکنه و در نتیجه اون سگ رو به یک بار ظرف مدت کوتاهی چند برابر میکنه که به جان خودش و دیگران بیفته. همراه با این برخی از اوقات فاصله گرفتن و دور شدنه. بسیاری از بچه‌ها هستن وقتی که مثلا خواهر و برادر بزرگترشون برای تحصیل میرن یا با ازدواج میرن کاملا به هم میریزن. من مواردی رو در کار روان درمانی تراپی دیدم که بعد از اینکه مثلا خواهری ازدواج میکنه، اون پسر و یا دختر با رفتن خواهرشون حتی دشمن مثلا شوهر او میشن و حتی در ذهن خودشون نه تنها آرزوی مرگ او رو میکنن، توطئه مرگ او رو میتراشن. و در این زمینه ها برخی از اوقات این حالت آنچنان سنگین و شدیده که کار رو براشون بسیار بسیار مشکل میکنه و برخی از اوقات در بچهای کوچکی که من یکی دو مورد شادم حتی مشکلات سایکوسوماتیک روانتنی رو فراهم میکرد، برای که فکر میکرد این مرد آمده و خواهر منو برده و او رو به ترک من و رها کردن من به نوعی تحریک کرده و برانگیخته. مورد دیگری که زمینه رو برای مشکل فراهم میکنه غفلت یا نگلکت هست. در بسیاری از جوامع پدر و مادر به خاطر نادانی و نامهربانی و یا نداشتن امکانات اون چرا که فرزندان بهش احتیاج دارن، مثل اکسیژنی که باید برسه، به موقع بهشون نمیرسونه. و بنابراین این غفلت که خیلی از اوقات از سر نادانی و ناتوانی اتفاق میفته. امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنم، خیلی از اوقات در خانواده‌های شلوغ تقریبا یه چنین غفلتی صورت میگیره. یعنی هیچ پدر و مادری نیستن که 5 تا یا 7 تا بچه رو بتونن اداره کنن. بارها عرض کردم اداره کردن 5 تا و 7 تا بچه درست مانند اینکه در آن واحد شما بخواید 2 تا اتومبیل رو رانندگی کنید نه تنها مشکل، اصلا غیر ممکنه. بنابراین اصلا از خوبی و مهربونی و اینکه تمام وقتشون رو میگذاشتن نمیگذاشتن سخن نگید. این چنین کاری اصلا با توجه به نیازهای مخصوصا یک به یک یا چهره به چهره کودک اصلا امکانش وجود نداره. بنابراین خیلی از اوقات غفلت موجب مسئله است. مورد دیگه که بچه‌ها نسبت بهش بسیار حساسن و مطالعات نشون میده نسبت به برابری و عدالت بچه‌ها حساسیت دارن که در هیچ زمینه دیگر اخلاقی ندارن و بمجرد که غالب اوقات عدالت و انصاف جاستیس اند فرنس به عنوان مهمترین اصل اخلاقی شناخته شده و در عمل هم به خاطر ظلم و زوری که در جهان هست و مشکلاتی که در این زمینه داشتیم واقعا برجسته‌ترین صفت اخلاقی است، عدالت و انصاف جاستیس اند فرنس، ماجرای تبعیض یا دیسکریمینیشن. بسیاری از اوقات بچه‌ها از هم پاشیده میشن وقتی که حس میکنن، احساس میکنن، میشنون و یا تخیل میکنن بدون که واقعیت داشته باشه که پدر و مادری خواهر و برادری رو بیشتر دوست دارن یا بیشتر خوب میدونن. و برخی از اوقات متاسفانه این فکر که ما فرزند نمیخواستیم یا پسر نمیخواستیم یا دختر نمیخواستیم یا هر چیز از این قبیل ویرانگره. به همچنین که بارها من درس کردم وقتی پدر و مادری صاحب فرزندی میشن نه تنها به زبانشون هرگز نباید بیارن که ما بچه میخواستیم یا نمیخواستیم، پسر یا دختر میخواستیم، هرگز به ذهنشون هم نباید بیارن، بلکه خیلی از اوقات این زمینه ذهنی و تقویتش یه جایی پیامهایی رو آشکار و پنهان آگاه و ناآگاه میفرسته که بچه اون رو میگیرن و فقط کافی است یک بار بشنوه. بچه‌ای هستن که فقط یک بار شنیدن که پدر مادر منو نمیخواستن و چون فرض کودک اینه که من در وسط بیابانی وسط یه مقدار گرگ گیر افتاده بودم و اونا منو نمیخواستن. هرگز بچه تصور نمیکنه که اونا بچه نمیخواستن، اینکه من رو نمیخواستن، منی در کار نبوده و حالا که من آمدم خیلی خیلی هم من رو میخوان و بیش از هر چیزی هم میخوان. اما برای کودک این معنایی نداره. روزی که میشنوه که ما پسر نمیخواستیم، روزی که میشنوه ما بچه نمیخواستیم، روزی که ما برنامه نریخته بودیم در حالی که برنامه ریخته بودن، فکر میکردن برنامهشون قراره یه جور دیگه جواب بده که اصلا قرار نبود جور یه جواب بده، اون وقت است که این احساس تفاوت، احساس تبعیض، احساس نخواستن کاملا میتونه بچه ها رو به هم بریزه. مورد بعد تنبیه فیزیکیه، یعنی اون زمانی است که من و شما بچه ها رو تنبیه میکنیم، حتی یک برخورد فیزیکی، حتی یک دست کوچک، حتی با یک انگشت به یک بچه، اشتباه محض. لطفاً این پرت و پلاهای بیمارگونه‌ای که چون حالا در یک کتابی آمده که معلوم نیست این کتابا رو حتی کی نوشته، که حالا یک زدن آهسته اشکالی نداره، ابداً جایی نداره. هیچ جای مغز انسانی چنین چیزی رو به هیچ شکل و فرمی نمیپذیره و امیدوارم بی خودی به خاطر باورهای کودکانه، نمیخوام بگم چیز دیگه، فکر نکنیم تنبیه فیزیکی بچه ها رو از هم نمیپاشه. میپاشه، حالا به چه شدتی به چه وسعتی اون قصه دیگریست. مورد بعد تنبیه روانیست، سرزنش کردن، تحقیر کردن، کوچک کردن، بددانستن، بدخواستن. عرض کردم هیچ وقت پدر و مادری قرار نیست به بچه بگن تو بدی، برای که او با تمام وجودش میدونه خودش بده، فقط کافیست گفته بشه، اون وقت از مهر تاییدیست برای همه عمر. به همین جد است که باز هم تکرار میکنم، تو پسر خوبی هستی که اشتباه کردی، تو دختر خوبی هستی که حالا خیلی کار خرابه، کار بدی کردی، ولی تو دختر خوبی هستی. مورد بعد تجاوز جنسیه. برخی از اوقات تجاوز جنسی واقعا به عنوان یه بمبیست در درون بچه‌ها. خیلی از اوقات تأثیر آنچنانی نداره، نه اینکه تأثیر نداره، همیشه تأثیر بد و منفی داره، اما برخی از اوقات برای همه عمر، همه زندگی کودک رو تحت فشار قرار میده. و قصد من از تجاوز جنسی نوعی ارتباط نابرابری است که از جانب بزرگسال نسبت به کودک، و الا ممکنه بچه‌های 5 6 7 ساله برخی از اوقات از سر کنجکاوی و بازی و حتی بدون اینکه اصلا احساس بدی بکنن در چارچوب رفتاری قرار بگیرن. ما اسمش رو ارتباط جنسی میذاریم، ولی واقعا تجاوز جنسی نیست، چون مفهوم تجاوز یه مفهوم یه مقدار سختتر و سنگینتر از اون چیزی داره که ممکنه میان پسر و دختری یا بچه کوچکی اتفاق بیفته، و به همین دلیل است که باید دونست برخی از اوقات حوادثی از این قبیل میتونه کاملا با بی‌اعتنایی ما اون رو به حداقل ضرر یا اصلا بی‌ضرری برسونیم، در حالی که توجه ما به این موضوعها بچه‌ها رو با این احساس بد روبرو می‌کنه. یعنی اگر شما پسر و دختر 5 6 ساله‌ای داری که رفتار نامناسب جنسی ازش سر زد، اگر اون رو نسبت بهش بی‌اعتنا باشید یا اصلا رها کنید، ای بسا صدها بار بهتر از این است که حالا بخواید از این فرصت به جهت اینکه چه کار خوب یا بدی بوده یا کار بدی بوده یا آموزش‌های اون از اون استفاده کنید. بنابراین اون تفسیر و تعبیری که کودک به خاطر پاسخ یا واکنش شما نسبت به این موضوع پیدا میکنه اهمیت داره، نه اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده که برخی از اوقات میتونه تا برش سبب خنده و احساس عادی باشه که جایی برای نگران نیست. مورد بعد ماجرای تجاوز روانی است. بنده همیشه به این نکته اشاره کردم که سالها نمیدونستن چرا برخی از کودکان به ویژه دختران علائم و نشانه های کسی رو نشون میدن که مورد تجاوز جنسی، به ویژه تجاوز جنسی از جانب پدر قرار گرفته. با وجودی که هرچه کودکی اونها رو کند و کاو میکردن، به هیچ وجه علامتی از هیچ نوع برخورد جنسی یا جسمی، چه رسه به تجاوز جنسی، اونم تازه از ناحیه پدر، اصلا دیده نمیشد. و بنابراین به عنوان یه سوال مطرح شد چرا برخی از بچه ها تمام علائم و نشانه های تجاوز جنسی رو دارن ولی در زندگیشون تجاوز جنسی اتفاق نیفتاده، تا اینکه بالاخره معلوم شد که اینها کسانی هستن که دوستان پدر و مادرشون شدن و در حقیقت پدر و مادر برای اونها درد دل کردن و به نوعی درباره پدر یا مادر یا درباره عمو یا دایی یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ و یا جنگ ها و اختلافاتی که متاسفانه در خانواده وجود داره با بچه ها صحبت کردن، درد دل کردن، گریه کردن، شکوه کردن، شکایت کردن، احساس های مختلفی رو ابراز کردن، و در نتیجه کودکی که بدن روانی او ای بسا دستش پدر بزرگشه، یه پاش مادر بزرگشه، اون زمانی که پدر و مادر به اون حمله کردن درست مانند یه تجاوز فیزیکی یا روانی و یا جنسی بوده. به همجاست که برچسبی تحت عنوان نان فیزیکال سکچوال ابیوز، یعنی تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی نداره، رو برای این نوع رفتار پذیرفتن. و به همین دلیل که بنده همیشه عرض کردم هرگز 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 بچه‌ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشن، حتی تو هیچ سنی، حتی بزرگسالی. پدر و مادر دوست بچه هستن، بچه درد دلش رو، حرفش رو، حسش رو، احساسش رو، خوب و بدش رو به با پدر و مادرش در میون میذاره، ولی هرگز پدر و مادر قرار نیست با بچه‌ها درد دل کنن، هرگز قرار نیست سفره دلشون رو اونجا پهن کنن یا در حالی که برای دیگران تعریف میکنن بچه‌هاشون رو بشنون. و متأسفانه در بسیاری از خانواده‌های ما درست اینجا فرصت مناسبی است برای لشکرکشی و جمع کردن سرباز برای جنگ نهایی که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین تجاوز روانی یا تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی نداره مورد دیگر است. مورد بعد وقتی است که ما اصولا رفتار رو موضوع اخلاق بگیریم، یعنی همینقدر که بچه ای غذاشو نخورد، همینقدر که سلام نکرد، همینقدر که پاشو دراز کرد یا نکرد، ما اون رو به عنوان یه موضوع اخلاقی و بد اخلاقی او تلقی کنیم، یعنی مطلب عادی رفتار رو تبدیل به یه موضوع و مسئله اخلاقی کنیم و با مسئله مورالیتی در ارتباط بذاریم، که غالب اوقات ابداً نیست، ولی به هر حال در بسیاری از فرهنگ ها حتی یه سلام نکردن، حتی یک نوع رعایت یا آداب و ادبی نکردن به عنوان یه کار بد ضد اخلاقی ضد انسانی است و حتی در نفی اون تا اونجا میریم که مثل گاو چنین کرد یا مثل خر این گونه برخورد کرد، یعنی نسبت‌هایی میدیم که موضوع عادی و معمولی رفتار که میتونه بد و غلط هم باشه، اما اون رو تبدیل به امور اخلاقی کردن. مورد بعد وقتی است که ما رفتار رو هویت میگیریم یا شخصیت میگیریم، یعنی وقتی کسی یک کار بدی میکنه نمیگیم کار بدی کرد، میگیم آدم بدی است. وقتی کار احمقانه کرد نمیگیم کار احمقانه کرد، میگیم احمقه. یعنی رفتار تبدیل میشه به هویت و شخصیت و معلومه در اینجا کاملا فرد میتونه به هم بریزه. مطلب بعد اون زمانی است که من و شما چند نفر از همون مواظبت و مراقبت کردن و به خاطر این مواظبت و مراقبت چند نفر هست و پیام های مکرر که در ذهن و مغز ما همه چیز به هم ریخته و ما تکلیف خودمون رو نمیدونیم که واقعا حرف درست، راه درست، کار درست اینه یا مورد دیگری است. میدونیم که بچه‌ها با صدها بلکه هزاران موضوع پر از تضاد و تناقض روبرو هستند، که این پول خوبه یا بده، این که آدم از خانه بره بیرون خوبه یا بده، این که آدم بخوابه یا نخوابه خوبه یا بده، حتی مواردی از این قبیل. و غالب اوقات بچه‌ها توانایی تشخیص اینه که با توجه به شرایط و موقعیت و روابط اینا تعریف میشن رو ندارن. بنابراین متاسفانه وقتی تعداد مربیان و دوروبری های بچه ها، کسانی که نقشی در زندگی کودک دارن، فراوون میشه و اینا به صورت مختلف متفاوت گفتار و رفتار خودشون رو ارائه میدن، بچه ها غالب اوقات اون رو به حساب بدی خودشون میگذارن، یعنی این رو هرگز به این حساب نمیگذارن که موضوع متفاوته، بلکه روزی که یک کاری بده به دلیل منه، من این حرف رو زدم، همه خندیدن، این حرف رو جای دیگه زدن، پدرم گفت چرا گفتی. بنابراین اشکال در شرایط و موقعیت یا موضوع نیست، اشکال در منه که حرف زدم و این برداشتی است که کودک به راحتی اون رو انجام میده. بنابراین حضور و وجود چند مربی و معلم یا پدر و مادر، مثل مادر بزرگ و پدر بزرگ، بچه‌ها رو گیج و گرفتار میکنه و در نتیجه از حرمت نفس اونها میکاهه. اجازه بدید که بعد از چند پیام این گفتگو رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Diary Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن به اینجا رسید که برخی از حوادث و اتفاقات چند سال اول کودکی ما زمینه رو فراهم میکنه که متاسفانه عاملی میشه برای پایین آوردن و پایین کشیدن حرمت نفس ما و به ویژه در ارتباط با اون ندای درونی و وجدان ما نقشی ویرانگر رو بازی میکنه. تا به حال به شاید نزدیک به 10 مورد اشاره کردم. مورد بعد مسئله پرفکشنیزم و کمال پرستی پدر و مادر و یا حتی یک نفر در محیط اطراف ماست. پرفکشنیزم به این معنا که باید همه چیز به بهترین صورت ممکن خودش باشه فرد رو همیشه با این احساس که ناقصی، عیب داری، غلط، بد، پذیرفته نیست، به اندازه نیست روبرو میکنه. و معلومه وقتی که این پیام ها مکرر در مکرر میرسه، فرد ناچار دست به تغییر قضاوت و نظری میکنه که درباره خودش داره. و بنابراین پدر و مادر کمال پرست، پدر و مادری که زمینه های وسواس و اجبار رو دارن، پدر و مادری که مضطرب و نگران و ناراحت هستن، زمینه رو فراهم میکنن که فرزندانشون احساس خوبی راجع به خودشون نداشته باشن. و چون همیشه باید به گونه ای عمل کنن که ممکن نیست، ناچار به اینجا میرسن که خوب نیستند و به خاطر اینکه خوب نیستند، خواستنی و دوست داشتنی هم نخواهند بود. از آنچه که هستند باید خجالت بکشند و از دیگران وحشت دارند، که اساس دو و یا چهارگانه است که در حرمت نفس به عنوان پایه حرمت نفس من شماست. مورد بعد، پدر و مادر کنترل کننده، یعنی پدر و مادری که با بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید و اینکه هر کاری باید به چه شکلی، به چه گونه‌ای، به چه صورتی، در چه زمانی انجام بشه، بچه‌ها رو زیر فشاری می‌گذارن که علاوه بر اینکه بچه‌ها نمی‌فهمن اونا چه انتظار دارن و از اونجایی که هرگز نمیتونن اون رو اونگونه انجام بدن، تازه بر فرضی که انجام دادن مطمئن نیستن که همونه که پدر و مادر می‌خواستن، همیشه احساس بدی داره. بچه‌های از نکته امتحان میدن، نمره 20 می‌گیرن، اما با دو تا نکته روبرو هست. اولا مطمئن نیستن نمره 20 گرفتن، تازه تا 20 گرفتن خودشون فکر کنن شاید اشتباهی معلم باشه، ولی اون زمانی که میدونستن یه چیزایی رو نمیدونن رو همچنان مبنای کار قرار میدن که نمره من 20 نیست یا نمیتونه باشه یا نباید باشه. وقتی هم که بهشون 20 میدن، اون رو در یه چارچوب دیگری در ارتباط با دیگران ممکنه معنا کنن که خود اون زمینه رو برای مقایسه فراهم میکنه. بنابراین پدر و مادری که کنترل کننده هستن، مالک هستن و به نوعی بچه ها رو آزاد نمیگذارند و اونها رو به کاری وامی دارند و یا به گونه‌ای با اونها برخورد میکنند که بچه ها چاره ای جز انجام رفتارشون رو جز بر مبنای انتظار پدر مادر نداشته باشن، بچه ها رو از حرمت نفس کمتری برخوردار میکنه. مورد بعد، وقتی پدر مادر حساس و شکننده و یا محیط اطراف طوری است که با هر جمله‌ای یا گفتگویی به عمو برمیخوره، به دایی برمیخوره، پدر رو ناراحت میکنه، رعایت این نشده، حرمت اون به حساب نیومده، احترام اون آنگونه که از گذاشته نشده و مواردی از این قبیل که در برخی از فرهنگ‌های باید و نبایدی و محیط‌های این چنین زمینه‌ای رو فراهم میکنه که کودک تنها پیامی رو که میگیره و حس و احساس این که میکنه این است که من خوب نیستم. بنابراین حساس بودن، شکننده بودن پدر و مادر مسئله سازه. من تا بچه‌ای رو دیدم که مثلا مادر به دلیل ترسی که از برخی از موجودات داشته و یا حساسیتی که در جهت مثلا رفتن دکتر یا دندانپزشک داشته، بچه‌ها رو واقعا به هم ریخته. و وقتی شما نگاه می‌کردید که این پسر یا دختر چرا این چنین هست، می‌دیدید حساسیت مادر هست درباره مواردی که او رو به اینجا رسونه. حساسیت پدر مادر درباره قضاوت و نظر مردم است که واقعا بچه‌ها رو تبدیل می‌کنه به موجوداتی که وقتی یه جایی میشن فقط چارچشمی مواظبن ببینن دیگران احتمالاً از اونها چه انتظاراتی دارن و تأثیری که اینها بر روی دیگران گذاشتن چند اندازه بوده. مورد بعد، مسئله انتظارات زیاده. روزی که پدر و مادر انتظار و توقع بسیار دارن، روزی که پدر و مادر به این راحتی ها نمیشه راضی کرد، روزی که شما 19 میگیرید هنوز خیلی عیب و ایراد دارید که چرا 20 نگرفتید و تازه 20 هم که اصلا معنایی نداره، تو باید 21 بگیری، گرفتاری است. متاسفانه برخی از ما به دلیل بیماری انتظارات و توقعات زیادی از خودمون و دیگران داریم و پدر و مادری که این همه انتظار و توقع رو دارن یا معلمینی که برخی از اوقات چنین انتظار و توقعی دارن، زمینه رو فراهم میکنن که من و شما احساس بدی راجع به خودمون داشته باشیم. و بالاخره پدر و مادری که اصولاً کودک رو به دلیل شرم و خجالتی که خودشون دارن و یا شرم و خجالتی که به اونها میدن در این زمینه سنگین و عمیق نگه میدن، چون واقعاً ریشه اصلی و اساسی از هم پاشیدن حرمت نفس در شرم و خجالت، یعنی اون احساس من بدم، اون احساسی که آنچه که هستم و آنچه که دارم باعث شرمندگی و سرفکندگی است. موضوع و مسئله ماست و بنابراین پدر و مادری که خودشون خجالتی هستن، پدر و مادری که از خودشون، از بچهشون، از زندگیشون، از اتومبیلشون، از هرچه هستند و دارند احساس بدی میکنن، متاسفانه همه اینها رو به بچه ها منتقل میکنن و فرزندانشون هم از آنچه که هستند و دارند احساس خوبی نمیکنن. بنابراین با توجه به مطالبی که خدمتتون عرض کردم، به نظر میرسه که اگر نکاتی و مواردی مورد توجه قرار نگیره، اگر پدر و مادر واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه واقعا برخوردی درست در دوران کودکی با فرزندشون نداشته باشن، کاملا میتونن درست مانند کسی که تکه تکه های فرزندشون میکنه و یه وجود او رو پر از حفره و جاهای خراب همراه با آسیب رها میکنه، همه عمر گیر و گرفتار باشن. و متاسفانه بسیاری از اون نکاتی که عرض کردم در فرهنگ ما به دلیل بی‌اعتنایی به مسئله پرورش و تعلیم و تربیت و همچنان در چارچوب ترس و تنبیه و کنترل قرار داشتند، ماها رو سخت از این بابت آسیب زده و گیر انداخته و گرفتار کرد. در حال آنچه که تا به حال به آگاهیتون رسوندم این بود که حرمت نفس فراگیر من و شما تحت تاثیر چهار عامل که آخری به ندای درون و وجدان ما مرتبطه میتونه برهم ریخته شده باشه و در مسیر تغییر و تصحیح اون هست که من و شما شاید بتوانیم بهبودی در اوضاع خودمون به وجود بیاریم. اجازه بدید که این گفتگو رو در هفته آینده هم من ادامه بدم و ازش برداشت‌ها و دریافت‌ها و یا نتیجه گیری‌هایی داشته باشم که مربوط به این چند جلسه است. شاید، مطمئن نیستم، شاید یه تستی رو هم از طریق رادیو که ای بسا 60 پرسش هست که نشاندنده آسیب ما در 3 سال اول مربوط به اعتماد به نفس و حرمت نفس هست رو هم داشته باشم، به این امید که من و شما شناخت بیشتر و بهتری پیدا کنیم. همینقدر یادآور میشم که شاید بیش از هر کس دیگه دکتر نتانیل برندن در زمینه اعتماد به نفس و حرمت نفس به نظر من مطلب نوشته، مطالب فوق‌العاده جالبی رو ظرف مدتی شاید نزدیک 40 سال ارائه داده و شما رو به مطالعه کتاب‌های اون و یا سی‌دی هایی که در این زمینه یا کتابی که بر روی تیپ هست حتما حتما تشویق میکنم و خوشبختانه اساسی ترین کارهای او به زبان فارسی هم با فارسی خوب ترجمه شده که دوستان علاقمند میتونن اونها رو پیدا کنن. هفته آینده دنباله گفتگو رو و یا قسمت پایانی و آخر رو خواهیم داشت و اگر پرسشی هم دوستان در جهت حرمت نفس دارن، حتی اگر به موضوع اعتماد به نفس مرتبطی که گفتگوی قبلی ما بوده، دعوت میکنم. این نکته رو اشاره کنم که آنچه که به صورت اعتماد به نفس بوده همراه با راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس در ماهنامه ماه اکتبر رادیو همراه هست. شما میتونید ماهنامه رادیو همراه رو از مراکز مختلف ایرانی در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا تهیه کنید. به زودی، برای که هنوزی گفتگوهایی هست، اینکه از طریق چه نوع ارتباطی میتونید اون رو در شهرهای دیگر امریکا یا خارج از امریکا داشته باشید رو با آگاهیتون خواهیم رسون. یادآور میشم که این ماهنامه رو برای اینکه محتوای مطالبی است به نظر قابل توجه برای بیشتر دوستان، همراه با خودش گیفت کارت هایی رو داره که با پرداخت $25 که برای این ماهنامه یا کتاب شما میدید، حسش این است که فقط با استفاده یکی از اونها که 24 تاش اونجا هست میتونید کاملا پول خودتون رو پس بگیرید. صاحبان کالا و خدمات خوشحال خواهند شد که شما این گیفت کارت ها رو بهشون بدید. این که تصور کنید با رفتنش به خاطر همین حرمت نفس باید خجالت بکشید، نه، اونا خواستشون این است که شما تشریف ببرید، بهشون مراجعه کنید و $25 حداقل، خیلی هاشون 10% و 20% برای کالا، کارهایی که قیمت بیشتری داره تخفیف قائل شدن. و بنابراین از شما واقعا درخواست میکنم که اون را اگر خودتونم استفاده نمی کنید به عزیزان و دوستانتون بدید که از اون استفاده کنن. بنابراین ماهنامه بعدی شامل گفتگوی درباره 3 سال اول و موضوع حرمت نفس خواهد بود. فکر کنم 2 شماره آینده همه به حرمت نفس و سلف استیم اختصاص داده باشه، داده خواهد شد. و از این باید خوشحال هستم، برای اینکه من همیشه مایل بودم در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس مطالبی داشته باشم. اینکه بعداً گفتگوی رادیویی رو من تبدیل به سی دی کنم و در اختیارتون بگذارم. هنوز در موردش دلیلی هایی دارم، ولی اگر فکر کردم که میتونه تا حدودی مفید و مناسب واقع بشه این کار خواهم کرد، ولی فعلا به صورت خلاصه و یا چکیده میتونید اون رو از طریق ماهنامه رادیو همراه دریافت کنید. اجازه بدید این نکته پایانی را عرض کنم که ما روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در سالن اکرمن در UCLA که فکر کنم ظرفیت اولیش 1200 نفر هست، فکر میکنم دو گونه کنفرانس خواهیم داشت یا به نوعی متفاوت. یکی این که من روز شنبه و یک شنبه از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه سخنی در باره آمادگی برای ازدواج، ملاک و میزان و کرایتریا برای یا چکلیست برای انتخاب همسر، آشنایی و دوستی و محبت و عشق، موارد نامزدی و عروسی و ازدواج و بعدم موضوعها مسائل و مشکلات و آغاز زندگی زناشویی، میانه زندگی زناشویی، کودکان رو خواهم داشت. بنابراین از ساعت 2 تا 7 در 3 قسمت هر روز با تنفسی که در وسطش خواهد بود، من 6 تا موضوع مهم رو در چارچوب مسئله خانواده از آغاز تا پایان خواهم داشت شنبه و یک شنبه 2 تا 7 بعد از اون. اما از اونجایی که ما سالن رو در اختیار داریم، فکر میکنم روز شنبه از ساعت 10 تا 1 بخوام از جمعی از استادان و دوستان علاقمند که درباره آزادی سخنی داشته باشن. هنوز تصمیم قطعی رو به چه شکل و فرم نگرفتم. و روز یک شنبه درباره عدالت اجتماعی، 2 موضوع مهم و اساسی با ارزشی که امیدوارم برای دوستان ممکن باشه. کنفرانس ساعت 2 تا 7 برای هر روز $30 و برای هر 2 روز $50 خواهد بود، اما کنفرانس ساعت 10 تا 1